به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز همراه سلام. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. انشاءالله که هر جا هستید آغازی خوش داشته باشید و با سرانجامی نیک امروز رو به پایان برسونید. دهمین روز از فروردین 1400 خورشیدی رو پیش رو داریم و همراه شما هستیم با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش، آنچه در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از صحبت‌های من، علاقه‌مندان به تنیس داستان این رشته ورزشی رو از گروه ورزش، تفریح و سرگرمی رادیو ورزش خواهند شنید. ساعت 7 بامداد در خدمت همکارانمون در واحد خبر هستیم. دوستان شما رو در جریان آخرین رخدادهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان قرار خواهند داد. ورزش در شاهنامه رو ساعت 7:15 شنونده خواهید بود. ساعت 7:30 ورزش ملل براتون پخش میشه. ساعت 8 برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه مشاور و 8:30 داستان المپیک رو خواهید شنید. ساعت 9 ایران ما تقدیم حضورتون میشه و ساعت 10 همراه میشیم با همکارانم در برنامه زندگی بهار ورزش. ساعت 12 ورزش در سالی که گذشت رو میشنوید و 12:30 برنامه 40 سردار رو شنونده خواهید بود. ساعت 13 با برنامه در محضر دوست به استقبال اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. وقت اذان ظهر امروز ساعت 13:09 است. 13:30 یک نمایش رادیویی خاتمه پذیر این بخش از برنامه ها خواهد بود. با ما همراه باشید تا ساعت 14 و امیدوارم آنچه تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. به اتفاق داستان تنیس رو میشنویم.
داستان تنیس روی میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو ورزش. برنامه داستان تنیس روی میز رو تقدیم حضورتون میکنیم و البته بهترین لحظه ها رو در سال نو برای همه شما آرزو می‌کنیم. شاید شما جز شنونده هایی باشید که تازه به جمع همراهان این برنامه اضافه شدید. خدمتتون عرض کنم که ما توی این برنامه سعی کردیم به زندگی بزرگان و پیشکسوتان رشته تنیس روی میز بپردازیم و گفتگوهای متنوع و متفاوت رو با این عزیزان تقدیم حضورتون کنیم. دعوت میکنم برنامه امروز رو هم شنونده باشید. ابراهیم علی دخت، اونایی که علاقه‌مند هستن به رشته تنیس روی میز و اونایی که ورزش ایران رو خیلی خوب پیگیری میکنن حتما با نام ابراهیم علی دخت آشنا هستن، یکی از ورزشکارانی که نامش در تاریخ ورزش ایران ثبت شده و علتش هم حضورش به عنوان اولین المپیکی ایران در رشته تنیس روی میز هست در رقابت‌های المپیک بارسلون. آقای علی دخت سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. سال نو رو هم بهتون تبریک میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و همین شنوندگان عزیز این برنامه و سال نورم منم تبریک عرض میکنم برای همه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای علی دخت عزیز، ما اولین سوالی که از هر کدوم از مهمونامون پرسیدیم سن و سالشون هستش. متولد چه سالی؟
46. شهریور 46.
شهریور، بسیار خوب. و رشته تنیس روی میز رشته جذابی هست که به هر حال انقدر جذابیت داره که هر کسی به سراغش بره و انقدر هم موقعیتش فراهم شده به خصوص برای نسل جدید که به هر حال توی پارک و بوستان و نمیدونم حتی توی خونه هم فرصت برای بازیش هست، اما شاید اون زمانی که شما شروع کردید به اندازه الان امکانات نبود، یعنی حداقل فرصت برای پینک پونگ فراهم نبودش. شما چی شد سمت رشته رفتید؟
اون موقع که برای همه رشته همین مشکلات بود، به غیر از حالا فوتبال و این تو کوچه ها بازی میکردن، اما بقیه رشته مخصوصا اونا که تخصصیه باید یه شرایط خاصی به وجود میمد.
درست.
من اون موقع تو مدرسه فرانسوی ها درس میخوندم، کوچیک بودم.
کجا بودید اون موقع؟
تبریز بودم، صبح فرانسه میخوندیم، بعد از ظهر فارسی. تو درست. مدرسه فرانسوی همون میز پینگ پونگ بود که اونجا بچه ها دوستان همه بازی میکردیم، زنگ تفریح ها که داستانش از همونجا شروع شد.
بعد کی گفت که شما میتونی در واقع توی رشته موفق باشی؟ چه کسی اولین بار کشف کرد که آقای ابراهیم علی دخت میتونه یه آدم موفق توی ورزش تنیس روی میز بشه؟
شخص به خصوصی نبود که بخوام، اون موقع نه استعدادیابی بود و همین مسابقات آموزشگاه ها شرکت کردیم و من برای اولی ما تونستم سوم بشم.
چه سالی بود؟
سال 1360.
سال 1360. خب
دیگه همون انگیزه شد که سمت این ورزش اومدیم، ولی من تو آموزشگاه ها بسکتبال بازی میکردم خودم.
جدی میگی؟ خب خیلی خوبه، در واقع پس بسکتبال رو هم تجربه دارید.
بسکتبال بازی میکردیم اونجا که شرایطی پیش اومد.
پس این در واقع اولین موفقیتتون سال 1360 بود در سطح آموزشگاه.
بله.
و انگیزه شد برای اینکه ادامه بدید.
بله.
مربیاتون اون زمان چه کسانی بودن؟
تو تبریز که بودیم آیه عقلمند بودن.
خب.
مربی آیه شیخ بیگی بودن. اینا مربی های استان بودن که آیه عقلمند هم که خب معرف حضور همه پینگ پونگ است.
و بعدش در واقع یواش یواش هی پله های ترقی طی شد، تونستید موفقیت ها رو دونه به دونه به دست بیارید و بشید ابراهیم علیدختی که یکی از نفرات المپیکی ما بوده. قبل از المپیک میخوایم با هم صحبت بکنیم، بزرگترین موفقیتتون چی بود تا به اون لحظه، تا قبل از المپیک که حضور پیدا بکنید؟
مسابقات قهرمانی کشور ایران تیم ملی، بعد مسابقات مختلف جام فجر بود که البته جام فجر اون موقع خیلی قضیهش فرق میکنه با جام فجر.
چه فرقی داشت؟
فرقش این بود که اون موقع بزرگای دنیا می اومدن.
آها، این کیفیت مسابقات خیلی دیگه بالا بود،
خیلی مثلا قابل مقایسه با الان نیست. اون موقع وانگ تاو نفر اول دنیا اصلا تو مسابقات 66 دهه فجر 66 با من اختتامیه رو بازی کرده.
عجب.
نفر اول دنیا بود.
درست.
بعد تیم های مجارستان، ترکیه، چین، ژاپن، رومانی، تمام کشورهایی که مطرح بودن و کسایی می اومدن که خودشون صاحب سبک بودن، در رنگ جهانی بودن، خیلی هم بالا بود می اومدن. نه الان که ما خواهش کنیم از کشورهای همین آسیای میانه که بیان اینجا و نوجوانان ما اونا رو ببرن.
درست. این سطح مسابقات
خیلی
حرفه‌ای بودش دیگه،
خیلی فرق می کرد.
خب توی اون شرایط فکر کنم کار شما خیلی سخت بوده، درسته؟
بله.
در بین این همه بزرگان دنیا بازی کردن باید دیگه در واقع یه بازیکن فوق‌العاده حرفه‌ای باشید. توی اون مسابقات معمولاً چه نتیجه به دست می‌آوردید؟
ما تیمی که داشتیم اون موقع تیم منسجم و تیم یه دستی بود. آقای احتشامزاده بود، آقای فؤاد کاسب بود و منم در خدمت این تیم بودم. ما نتایج کسب کردیم که فعلاً به دست نیومده. مثلا ما هفتم آسیا شدیم، ما هفتم آسیا هنوز نه، تا حالا نبوده،
تکرار نشد.
یعنی ما هفتم آسیا مالزی شدیم، بعد تو هشتا باز موندیم، سال بعدش سنگاپور بود، بعد تو هند همون حالت ادامه پیدا کرد و بعد دیگه رفت تا دیگه دست دو تا اینکه با مربیگری خود من دوباره اومد تو دست یک. من سرمربی بودم، بازم تیم هشتم آسیا شد، اومد تو دست یک آسیا. منتها امکانات الان با امکانات اون موقع قابل مقایسه نیست. الان بازیکن‌ها با شرایط‌های خوبی تمرین میکنن، سالن‌های خوب دارن.
درست.
توجه به ورزش کلن زیاد شده تو تنیس روی میزم، خب این مستثنا نیست. قراردادهای خوب میبندن، سفرهای برون مرزی زیادی دارن. ما دو سال یه بار یه سفر داشتیم، اونم آیا میشد یا نمیشد؟
نمیشد. کارتون خیلی سخت بود اون زمان دیگه،
شرایط برای همه سخت بود، منتها مال ما هم همینطور. منتها اون موقع نتایج قابل قبولی نسبت به اون امکانات داشتیم.
درسته. چند سال عضو تیم ملی بودید؟
من از 63 که اومدم دست یک تا 78 که خداحافظی کردم از تیم ملی.
63 تا 78 یعنی 15 سال.
78 خداحافظی کردم که رنگ دو ایران رو داشتم.
یعنی شما از آقای احتشامزاده دو سه سال زودتر خداحافظی کردید.
آقای احتشامزاده فکر کنم هنوز خداحافظی نکرده.
نه چرا، 81 خداحافظی کرد.
ایشون
هنوز بعد ایشون که خداحافظی نمی کنه.
نه هنوز خداحافظی نکردن ایشون.
حرفای زیادی برای گفتن. درست میگید شما. و از المپیک بارسلون برام بگید.
المپیک بارسلون هم اولین حضور ایران تو المپیک بود که
مسابقه در سال 1988
سئول،
از 88 سئول در واقع رقابت های تنیس هم اضافه شد.
بله، پینگ پونگ هم جزء المپیکی ها شد. بله، تنیس روی میز جزء ورزش های المپیکی شد.
خب
که 92 بارسلون، من
این دوره دومی که در واقع
المپیک برگزار شد، ما تو نیگات های ژاپن انتخابی داشتیم که ما موفق شدم اون سهمیه رو به دست بیارم. بعد اونجا خوردم نفر اول دنیا،
همون اولین دیداره تو.
بله، ژان میشل سیف بود، سید یک دنیا بود اون موقع.
کجایی بود؟
بلژیکی بود.
بلژیکی بودش. خب
تا هم ژان میشل سیف همون موقع که نفر اول دنیا بود و والدنر نفر دوم دنیا بود، با اینکه سابقه زیادی داشت. همین ژان میشل سیف هفته پیش هم تو ستارگان دنیا، مسابقات ستارگان دنیا هفته پیش اول شد.
دیدی؟
هفته خواه. پیش اول شد. ستارگان قدیمی دنیا گذاشت.
ستارگان دنیا.
بله. اونجا من 19 15 رو باختم بهش.
چرا نزدیک؟
20 19 من جلو بودم باختم بهش.
جدی میگی؟
بله.
خب چرا آخه؟
دیگه
بدشانسی.
یه خوردش بس شانسی، یه خوردش خب تجربه، یه خوردش عدم حضور.
خب درسته.
البته اگه 11 تایی بود که نه، اون موقع 21
بود اون زمان.
هر چقدر بازی میکردیم تموم نمیشد.
درست. و مربی هم داشتید اون موقع؟
بله، آقای پسلام بودم مربی من
توی اون مسابقه.
بله.
اون موقع یه حسبی بود، یعنی یه بازی رو میباختید حسب میشدید؟
نه،
یا گروهی بود؟
گروهی بود، اون تا دیگه از هر گروه یه نفر میومد بالا.
آها، شما با چه کسانی در واقع هم گروه بودید؟
با ایشون بودم، با ژان میشل سیف بودم، با مازانوف روسی بودم. بعد هویامای ژاپنی.
بعد همه رو باختید یا؟
بله همه رو باختم.
بعد فاصله چجوری بود؟ نزدیک بود یا خیلی فاصله؟
16-9 به هویاما باختم، 11-4 هم به مازانوف باختم.
یعنی فکر کنم با اون نفر اول جهانی از همه بهتر بازی کردید، درست؟
بله، نفر اول جهانی که اگه 11 تایی بود سه تاشو برده بودم
بود.
چون یکیش 16-9 جلو بودم، یکیش 19-15، یکیش 12-3.
درست.
اون تا دیگه اون موقع شرایطون بود و راضی بودیم از اون.
به هر حال به عنوان اولین تجربه، به عنوان یکی از پیشگامان در واقع تنیس روی میز ما توی المپیک، برای نتیجه بدی نبوده و میتونه.
نه، همون موقع مسئولین هم اظهار رضایت کردن. منتها بحث اینه که اگه ما امکانات خوبی داشتیم الان وضعیت تنیس روی میز ما این نبود اون موقع. اما الان چند سالی که یه مدت خوب شده بود، اما توی این چند سال اخیر اصلا شرایط خوب نبود. برای تنیس روی میز
توی دوره در واقع مدیریت قبلیش.
بله، یه خورده شرایط خوب نبود و این شرایط باعث شد که یه خورده لطمه بخوره و این لطمه باعث عدم انگیزه بین بچه‌ها شده.
چه اینطور. خب آقای علیدوخ، ما یه بخشی داریم با عنوان دانستنی های از تنیس روی میز. نکات جالبی هست راجع به تنیس روی میز، قوانینش، قواعدی که داره و نحوه برگزاری مسابقاتش. این بخش رو با هم بشنویم، خدمتون هستیم و انشاءالله بحث ادامه
دانستنی هایی از تنیس روی میز. در این برنامه به بازی‌های گروهی در تنیس روی میز می‌پردازیم و همچنین دو نکته مهم برای پوانگیری بهتر از حریف در بازی را مرور می‌کنیم. یکی از رایج‌ترین بازی‌های گروهی در تنیس روی میز بازی دور میز می‌باشد که فواید بسیار زیادی از جمله افزایش سرعت و جابجایی بازیکنان را در پی دارد. تعداد بازیکنی که برای این بازی پیشبینی می شوند 4 نفر می باشد و بازیکنان با چرخیدن به دور میز ضربات کنترلی به توپ می زنند. اگر تعداد بازیکن بیش از 6 نفر باشد می توان مانعی را در یک طرف میز قرار داد و بازیکنان با عبور از روی مانع دور میز چرخیده و به توپ ضربات کنترلی بزنند. دیگر بازی گروهی این است که 7 یا 8 بازیکن در دو طرف میز طوری قرار می گیرند که به صورت 1 صف 5 نفره در یک طرف و 2 نفره در طرف دیگر بازی می شود که بعد از اجرای هر تکنیک بازیکن به ته صف می رود و بازیکن جلوی صف تکنیک و ضربه بعدی را انجام می دهد. یکی دیگر از بازی‌های گروهی این است که 4 نفر در 4 گوش میز می ایستند و هر کدام ضربه های خود را می زنند. معلولین نیز مانند افراد غیر معلول می توانند به بازی تنیس روی میز بپردازند که در کلاس های نشسته و ایستاده طبقه بندی می شود. و اما 2 نکته مهم برای پوانگیری بهتر از حریف در بازی تنیس روی میز. سعی کنید توپ هایی که به میز حریف ارسال می کنید از خط های طولی میز به صورت زاویه دار عبور نماید. هرچه این کار را بهتر انجام دهید باعث می شود حریف شما بیشتر در عرض میز جابجا شود و نهایتاً یکی از زاویه های میز برای پوانگیری خالی می ماند و می توانید از این فرصت به خوبی استفاده کنید. 2. بهترین مناطق برای فرود توپ های شما در میز حریف 1/3 پشت تور داخل میز و 1/3 انتهای میز حریف است. در 1/3 پشت تور امکان حمله را از حریف می گیرید و در 1/3 انتهای میز حریف به دلیل اینکه نقطه اوج توپ دور از میز قرار می گیرد مجبور می شود برای دریافت توپ از میز دور شود و این مسئله موقعیت را برای پوانگیری شما راحت تر می کند چرا که می توانید در این شرایط توپ را به زاویه های میز ارسال نکنید.
ارشاد عالمیان ستاره جوان تیم پونگ ایران ارائه نمایشی قابل قبول و خیره کننده
گفتگو با قهرمانان تنیس روی میز ایران در داستان تنیس روی میز.
شما همچنان همراه هستید با ادامه برنامه داستان تنیس روی میز، کاری از رادیو ورزش، و امیدوارم که تا این قسمت از برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان داریم صحبت میکنیم با جناب آقای ابراهیم علیدخت، یکی از چهره های بسیار آشنای تنیس روی میز کشورمون، و توی بخش قبلی بیشتر آشنا شدیم با بخش فعالیت های ورزشی ایشون و سالهایی که توی حوزه رشته تنیس روی میز فعالیت کردن، چه به عنوان یک ملی پوش و چه در مقطعی که مسئولیت‌های دیگر رو هم داشتن. البته راجع به اون مسئولیت‌هاشون کمتر صحبت شد که حتما صحبت خواهیم کرد. اما بریم به سراغ زندگی شخصیشون. آقای علیدخت، چه سالی ازدواج کردید؟
74.
و چند فرزند دارید؟
2 تا.
2 تا. پسر یا دختر؟
2 تا دختر.
2 تا دختر. اونا رو هم علاقمند هستید که به سمت تنیس روی میز برن؟ که اصلا شرایط برای فراهم کردی برای اونا؟
اونا بعدشون نمیاد، اما من زیاد راغب نیستم.
چرا؟
تو مشکلاتش خودم میبینم دیگه، چه مشکلاتی دارن. وقتی این همه مشکلات هست، حالا البته تو درس موفق هستن و خیلی هم
حالا استعدادش رو داشتن برای تنیس روی میز یا نه؟
استعداد که میتونه داشته باشه داشت. همه میتونن داشته باشن.
حالا شما به هر حال یه مربی هستید، قطعا متوجه میشید که بچه‌ها میتونن توی رشته موفق بشن.
بحث استعداد نیستون، حالا منم بودم، خانومم هم بود.
خب
چون خانومم هم بازیکن تیم ملی پینگ پونگ.
جدی همسرتون پس ورزشکار بوده؟
بله تیم ملی پینگ پونگ.
خب
اونتا مشکلات خاصی داره مخصوصا برای خانوما. چون من خودم هم که نمیتونم حضور داشته باشم.
درست.
بعدی سه مشکلات هست، یعنی از درس و از چیزای دیگرش هم میافتادم.
بعد اصلا با ورزش ارتباط دارن؟ یعنی دارن ورزش رو انجام میدن؟
بله.
رشته
بله.
های دیگر
بله.
چه رشته ای؟
شنا.
و شما اشاره کردین که به هر حال توی درس موفق تر هستن و ترجیح دادید که بیشتر توی حوزه درس در واقع فعال بشن تا اینکه بخوان به صورت حرفه‌ای ورزش رو پیگیری کنن.
ورزش رو به عنوان تفریح و سلامتی من بیشتر ترجیح دادم،
یعنی خودشون
فقط سلامتی و تفریح و اینا، بقیه‌اش هم که به درس و آیندهشون اینجوری بهتره.
آیا دو خودتون تحصیلاتتون چقدر هست؟
کارشناسی.
در چه رشته ای؟
ورزش
تربیت بدنی. و تو همین حوزه هم دارید فعالیت میکنید یا بی ارتباط هست؟
من یه فروشگاه ورزشی دارم تو تو مجموعه شهید شمران.
درست.
یه آکادمی پینگ پونگ هم دارم.
آه، یه آکادمی هم دارید پس؟
بله، یه آکادمی پینگ پونگ هم دارم توی برقالس و ستارخان.
آره، همین میخواستم از شما بپرسم، فکر میکنید الان نسل جدید در واقع پینگ پونگ بازان ما یا تنیس روی میز بازهای ما کسانی هستن که بتونن جایگزینه مناسبی برای شما و نفرات قبلی باشن، نسل‌های قدیم ما باشن؟ چون به هر حال ما می‌بینیم افتخاراتی به دست اومد توسط نسل اول در واقع تنیس روی میز و بعد نسل دوم و بعد نسل سوم که دیگه تکرار نشده. یعنی شاید مثلا ما نفرات المپیکی داریم، اما اون عناوینی که دوره شماها به دست اومده یا نسل‌های قبل از شما متأسفانه دوباره تکرار نشده. فکر می‌کنید که نفراتی که الان به عنوان ملی پوش هستن میتونن در واقع جایگزین مناسبی باشن یا باید واقعا یه تحول جدی اتفاق بیفته که کمک بکنه برشته تنیس روی میز؟
به این جناب درخشنده، من اعتقادم اینه که وقتی میایم میگیم استعداد ایرانی، هوش ایرانی، بس این ایرانی ها، این بچه های جوان ما استعدادشو دارن، پتانسیلشو دارن. حالا اگه نمیشن باید ما علتش رو پیدا کنیم، هی نیاییم بگیم که نه ما نمیشیم. چرا نمیشیم؟ میتونیم بشیم، اما با دست خالی نمیشه.
درست.
بدون امکانات، بدون برنامه ریزی نمیشه. ما شما نگاه کنیم والیبال ما رو، یه زمان ما آرزومون این بود که از ژاپن یه ست بگیریم.
درست.
الان ژاپن آرزوش این شده.
دقیقا.
بسکتبال ما یه زمان کجای آسیا بود، الان قهرمان آسیاست. بازیکن ما میره تو NBA بازی میکنه. اینا افتخار واسه ورزش ما. بس این تواناییاشو داره، اون تا بس در سازی، استعدادیابی، شرایط فراهم کردن و مدیریت درست. و بزرگترین مشکل ما تو مدیریته.
درست.
یعنی ما وقتی مدیرامون سیاسی میشن، تخصص ندارن و زود به زود عوض میشن، تا میان جا بیفتن، تا میان بشناسن که چیکار باید بکنن عوض میشن. بعد از اون ورم کسایی که میان تخصص کافی ندارن تو این رشته، خب همین مشکلات هست دیگه. الان شما نگاه کنین، ما یه دوره‌ای باز یه موفقیت هایی بود که همین نوشاد و نیما ثمره همون موقع بودن که بازیکن‌های کره‌ای بودن، آکادمی اختصاصی ما داشتیم، حداقل یه تمرینات منظمی داشتم، مسافرت های تورنمنت های خوبی می رفتن. اما الان نه اردوی هست، نه بازیکن حریف تمرینی خوب هست. شما نوشاد رو الان نگاه کنیم، حریف تمرینی نداره، با کی بازی کنه؟
درست.
شما وقتی حریف تمرینیتون از خودتون ضعیف‌تر باشه چجوری باید قوی بشین؟
یه
چیز فنی. وقتی ما صحبت میکنیم باید یه استدلال های منطقی هم داشته باشیم. وقتی بازی کنهای ما سالی یه دونه دوتا سفر میرن و یا انتخابی تیم ملی تو ایران سالی یک بار انتخاب میکنن، انتخابی تیم اون جوان ها چه انگیزه داشته باشن که تمرین کنن؟
ما زمان ما سال 4 بار انتخابی تیم ملی بود، یعنی اوایل که 6 ماه بود، بعد شده بود 4، یعنی هر فصل یه بار. یعنی شما اگه انتخاب نمی شدی 3 ماه بعد دوباره میتونستی مسابقه بدی.
درست.
یعنی انگیزه بود. الان بازیکن انتخاب نمیشه، میره تا 2 سال دیگه، و اینا باعث شد که انگیزه ها تو بین بچه های ما از بین بره. ولی ما بچه هامون خیلی استعداد دارن، خیلی هم توانایی دارن، اما شما نگاه کنیم ما اومدن استعدادیابی برای نوجوانان نونهالان از ITTF میاد استعدادیابی میکنه، خب تشخیص میدن فلان نونهال استعدادش خوبه، خب یه 20 روز یه ماه میفرستنش اردوی خارج، بعد بر میگرده، خب میره خونه شون.
همین.
خب دیگه نمیشه که.
درست.
شما مثل این که یه دانشمند ایرانی فرض کنیم، یه اون کسایی که المپیاد ها مدال میادن، شما میفرستین یک ماه آکسفورد، یک ماه بهترین دانشگاه، بعد برمیگرده بیاره تو شهرستان خودش، هیچ امکاناتی خب تأثیری نداره. این باید مداوم باشه.
بله کاملا درست میگید. به هر حال اگه قرار باشه یه ورزشکار واقعا بتونه موفق باشه توی فضای خیلی جمع و جور و اونم در یک مجموعه در واقع کوچیک، قرار باشه یه اتفاق خیلی بزرگ رو ما انتظار داشته باشیم، خب خیلی بعید هستش و نتیجه هم نخواهیم گرفت. و به قول خود شما توی بازه زمانی کوتاه بفرستن یه اردو برگرده شهرستانش، خب قطعا هزینه بی خودی هم شده، اصلا نتیجه نخواهد داشت.
من بحثم جناب درخشنده همیشه همین بوده، من میام اول باید ببینیم که چی به دست میاریم، چی داریم هزینه میکنیم. اگه اون هزینه‌ای که میکنیم چیزی جواب میده اشکال نداره. ما چرا باید بیایم یه سفری نتیجه خاصی نداره، یعنی یه هفته تیم بره یه کشوری با این هزینه های گزاف، میدونیم هم که نتیجه نمیگیریم. این خوبه، سفر خوبه، باید سفر برن، باید مسابقات مختلف برن، اما باید آماده سازی خوبم انجام بشه.
کاملن.
فقط ما بریم مسابقه روز اول برسیم اوت بشه تیم برگرده، من میگم به جای این هزینه رو بدیم دو تا مربی خارجی بیاریم، دو تا بازیکن تمرینی بیاریم، یک ماه دو ماه با همین هزینه میتونیم با کل پینگ پونگ ما تمرین کنیم.
کاملا درسته. امیدواریم انشاءالله با در واقع یک اجماعی که بین اهالی رشته تنیس روی میز اتفاق میفته، استفاده از نظراتشون، استفاده از تجربیاتشون، توانایی هاشون، شرایط فراهم بشه که به هر حال تنیس روی میز ما بتونه به اون روزهای اوج خودش دوباره برگرده. واقعا حیفه که ما این همه سرمایه بزرگ در رشته تنیس روی میز داشته باشیم، از استعدادهایی که در کشور هست، از قدیمی ها و پیشکسوتانی که هر کدومشون کوهی از تجربه و اطلاعات هستن و البته بسیار هم میتونن کمک بکنن، و به این راحتی از کنار این عزیزان بگذریم که امیدواریم انشاءالله با برنامه‌ریزی، با حضور مدیری که واقعا توانایی هم داشته باشه، شاهد آینده خوبی برای تنیس روی میز باشه. خیلی متشکرم از حضورتون توی این برنامه. امیدواریم انشاءالله سال جدید سال خوبی باشه برای شما، برای خانواده محترمتون و برای تنیس روی میز.
منم تشکر میکنم از شما و آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه هموطنان عزیز دارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. با شما خداحافظ. تنیس روی میز. سیامک جعفری. آقای سیامک جعفری سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید، سال نوتون هم مبارک باشه.
سلام، منم به نوبه خودم سال نو رو تبریک میگم به همه هموطنای عزیزم، علی خصوص جامعه ورزش و همینطور هم خانواده خودم که تنیس روی میز باشه.
درود به شما، انشالله که سالم باشید و تندرست. سیامک جعفری جزء نسل پیشکسوتان تازه پیشکسوت شده محسوب میشه.
بله همینطوره.
بله، و جزء قدیمی های خیلی خیلی قدیمی نیستن و تازه در واقع از دنیای حرفه‌ای تنیس روی میز فاصله گرفتن. خب آقا سیامک جعفری عزیز، من دوست دارم که خودتون رو یه جور دیگه معرفی بکنید. من حالا شاید یه سری تعریف‌ها رو قبل از برنامه از شما گرفتم راجع به خودتون، اما دوست دارم که خودتون رو توی قالب دیگری که شاید حالا شنونده‌ها تا حالا نشنیده باشن معرفی بکنید.
من از دوران دبستان که سوم دبستان بودم دقیقاً شروع بازی